بریم سراغ غزل بیدل. همونطور که عرض کردم یک سری غزل داره بیدل با وزنهای بلند. دو سه وزن هست که شعر بیدل بیشتر از اینها استفاده کرده بیدل. البته شاعران دیگر هم دارن. یکی از اینا وزن مفاعلاتن هست. چهار تا مفاعلاتن. و یکی دیگر از اینها وزن متفاعلن هست. دو تا وزن دیگه هم هست، متفاعلتن و امثال اینا، ولی اینها بیشتر رایج. البته این رو توضیح بدم که بعضی جاها گفته میشه که بیدل به این وزنها بسیار رغبت داشته و این را جز خصوصیات پررنگ سبکی بیدل میشمارن. حقیقت هم اینه که تعداد این غزلها به نسبت کل غزلهای بیدل زیاد نیست، شاید 1% مثلا، تعداد عدد بسیاری نیست، ولی خب به هر حال توجهی داشته به این وزنها و چند غزل بسیار خوبش با همین وزنها سروده شده، از جمله غزلی که امشب میخوانم و از غزلهای بسیار زیبای او هست. به شب نمی صبح این گلستان نشان جوش غبار خود را، عرق چو سیلاب از جبین رفت و ما نکردیم کار خود را. گفته شده که این غزل رو وقتی که بیدل فوت کرد در روی برگهی بر زیر بالش شاعر پیدا کردن. خوشگو بندرا بنداز خوشگو شاعر و شاگرد بیدل میگه که این غزل و یک رباعی رو در زیر بستر بالش بیدل در هنگام فوت پیدا کردن. و اگه این طور باشه به واقع از غزلهای آخر عمر بیدل میتونه باشه و موضوعش هم تا حدودی مرتبط با همین هست، افسوس خوردن بر عمری که دست رفته و انسان از اون عمر استفاده مطلوبی نکرده و حیا و شرم رو که شایسته انسان هست در مقابل وجود عبودیت رعایت نکرده، که اینجا عرقی که اشاره کرده به همین برمیگرده. به شبنمی صبح این گلستان، میدونیم که صبح شبنم بر روی گلها می نشینه و از طرفی وقتی که گرد و غباری در هوا هست آب پاشی می کنیم، این گرد و غبار می نشینه و زمین های خاکی را هم به همین ارتباط آب پاشی می کردن. الان هم وقتی که هوا آلوده است، پر گرد و غبار هست، یک بارانی که می واره، می بینیم که هوا پاک می شود. این گرد و غزرات گرد و غبار را، این قطرات آب به زمین می آرن. خب اینجا هم بیدل به واقع به نظر میرسه که این تعلقات انسانی رو به غبار تشبیه میکنه، به غباری که به وسیله شبنم صبحگاهی باید شسته میشد و به نوعی از هوا پاک میشد و نشانده میشد بر روی زمین. میگه شبنم صبح در گلستان این کار رو کرد و غبار صبح رو فرو نشاند، ولی عرقی که ما کردیم و عرقی که از پیشانی ما جاری هم شد عملا این کار رو نتونست بکنه. به نوعی این عرق ما نتونست رفع کننده غبار تعلقات و اسیانهای ما باشه. بیدل در غزل دیگه هم که همون غزل طلایی از بارها ما این غزل رو با اسم غزل طلایی خدمت دوستان معرفی کردم، بیتی داره که بسیار نزدیک هست به این. میگه که هیا کو تا زند آبی غبار هرزتازم را. میگه غبار ما در هوا هرزتازی میکنه و یک عرقی باید ایجاد بشه، شرم بکنم از این وضعیت و بعد عرقی که حاصل این هیا هست این غبار را بر زمین بشانه، این زمینی که آب پاشی میکنیم برای که غبارش بشینه. هیا کو تا زند آبی غبار هرزتازم را، که من گرد هوس می گردم و بسیار می گردم. چقدر تکرار قشنگی هم در کلمه می گردم داره. به اعتبار این بیت به نظرم می رسه که اینجا هم که میگه که به شبنمی صبح این گلستان نشان جوش غبار خود را، منظور اون غبار تعلق و غبار هوس و اینها هست که ما نتونستیم این کار رو بکنیم، با وجودی که عرق از پیشانی ما سرازیر شد به خاطر خجلت و شرمساری از گناهان. بیدل در جای دیگه ای هم داره میگه که با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید. بله بله جوش رو اتفاقا میخواستم عرض بکنم که الان خواهم گفت و خوب شد دوستمون یادآوری کردم. اون بیت رو بخونم. میگه با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید، با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید، ظلم مپسندید بر آتش ز دامان ترم. دامن تر داشتن کنایه از گناهکار بودن بوده در قدیم، تردامنی به معنی گناهکاری رایج بوده. بعد میگه که من دامنم انقدر تر هست، انقدر تردامن و گناهکار هستم که وقتی به دوزخ برام این آب دامن ما و رطوبت دامن ما آتش جهنم رو خاموش خواهد کرد و ظلم خواهد شد به اون آتش. چقدر بیت زیبا است. با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید، ظلم مپسندید بر آتش ز دامان ترم. اما دوست ما اشاره کردن که در مورد جوش صحبت بکنم. جوش در شعر بیدل با اعتبار این که از جوشیدن میاد و چیزی که میجوشه معمولا سر میره و به نوعی کف میکنه و اینا، جوش چیزی به معنی وفور چیزی هست در شعر بیدل. جوش به اون معانی که امروز ما به کار میبریم نیست، مثلا میگن صورتش جوش زده یا امثال اینا، یا جوش زدنی که به معنی غصه خوردن و هرس خوردن هست، نه، به معنی وفور چیزی هست. یعنی چیزی بسیار وافر باشه، بسیار به چشم برسه، میگن جوش این چیز. و در شعر بیدل بسیار آمده این جوش چیزی داشتن، این به معنی وفور اون چیز. میگه که غبار وافری که جوش میزد این را صبح با شبنم خودش فرو نشاند، ولی ما با همه عرقی که کردیم عملا نتونستیم از پس این کار برای خودمون بر بیاییم. ز پاس ناموس ناتوانی چسایم ناگزیر طاقت، که هر چیز این کاروان گران شد به دوشم افکند بار خود را. میگه که من مثل سایم ناتوانم. یک جای بیدل داره میگه که بلند و پست خار راه عجز ما نمی گردد، به پهلو قد سازد سایه چندین کوه و صحرا را. میگه که عجز ما کسی مانعش نمیتونه بشه و با همین عجز خودمون حرکت میکنیم، مثل سایه که کوه و دشت صحرا رو طی میکنه و کسی نمیتونه مانعش بشه. این سایه با عجز ارتباط داره. از طرفی خب وقتی که هر شیء نور آفتاب میتابه بر او، انگار تصویر او روی سایه منعکس میشه، به صورت سایه روی زمین منعکس میشه، انگار اینکه بار اون شیء افتاده روی این سایه که روی زمین هست و این سایه ناگزیر تحمل باید بکنه اون بارها رو. ز پاس ناموس ناتوانی. ببینید یک چیزی را عرض بکنم خدمت دوستان، این یک ویژگی کلی در شعر بیدل هست که بسیاری مواقع کلماتی مثل طلسم، مثل نیرنگ، مثل ناموس، مثل ساز، مثل تراز و همسال اینا یک نقش کمکی برای القای بهتر معنی دارن. ممکنه در اینجا دقیق به صورت لغوی نشه نقش اینا رو تشخیص داد، منتها همین قدر میتونیم بگیم که تقویت کننده معنای حاکم بر بیت هستن. مثلا وقتی میگه که ساز خاموشی یا ساز چیزی، یعنی اینکه خود اون چیز، منتها با یک صورت پررنگتری میخواد به او تأکید بکنه. بسیاری مواقع بیدل وقتی میخواد به صورت پررنگی بر کلمه ای تأکید بکنه، اون کلمه را همراه با ساز، ناموس، تراز، امثال اینا به کار میبره، طلسم و امثال اینا. پاس ناموس ناتوانی یعنی این که از شدت یا از پاس داشت این ماهیت و کیفیت ناتوانی که ما دارم، مثل سایه باید بار دیگران تحمل بکنم، که هر چیز این کاروان گران شد به دوشم افکند بار خود را. اگر دلت زنگ کین زداید، خلاف خلقت به پیش ناید. ببینید آینه زنگار میگرفته، چون آینه های قدیم بیشتر فلزی بوده، یعنی فلز رو صیقل میزدن و آینه میساختن و خب فلز زنگ میزده، بعد اون رو به وسیله خاکستر و چیزهای دیگه صیقل میزدن. در شعر بیدل بسیاری مواقع به این خاصیت آینه یعنی زنگار گرفتگی، نه تنها در شعر بیدل، اصلا از قدیم به زنگار گرفتن آینه اشاره می شده. شاعر کینه‌ای که در دل انسان ایجاد میشه رو به زنگ تشبیه میکنه، به زنگار، چون وقتی که دل آدم کینه داشته باشه شفاف نمیتونه باشه، نمیتونه حقیقت پدیده‌ها، حقیقت اشیاء، حقیقت انسان‌های دیگر در خودش بازتاب بده و منعکس بکنه، یک چیزی دیگری نشان خواهد داد. یعنی طرف میاد جلو آینه میسته، بعد میبینه اینجا کنار صورتش یک خال هست، در حالی که او خال از چهره او نیست، بلکه زنگاری هست، لکه زنگاری هست که بر روی آینه نشسته. به هر حال آینه وقتی زنگار داشته باشه چهره واقعی رو نشان نمیده و طبیعتاً بسیار مواقع ممکنه عیبی در چهره فرد نشان بده که در چهره او واقعا نبوده، عیبی در جای نشان بده که واقعا نبوده. بنابراین کینه، زنگار کینه عملاً آدم رو عیب جو میکنه. آدم وقتی که کین داشته باشه عیب جویی میکنه. میگه که اگه میخوای که عیب مردم به نظرت نیاد، این زنگار کینه رو از دلت پاک کن. اگر دلت زنگ کین زداید، زداید یعنی بزداید، یعنی پاک کند. اگر دلت زنگ کین زداید، خلاف خلقت یعنی عیب مردم به پیش ناید. صفای آیینه شرم دارد که خورده گیرد دوچار خود را. دوچار یعنی کسی که مقابل آینه قرار میگیره. و بیدل در شعرش این نکته را عرض بکنم، باز یک نکته مهمی هست، اینه که دوچار خیلی مواقع در شعر بیدل به معنای منفی نیست الزامن. اونچنانی که میگیم ما مثلا دوچار یک بیماری شدیم، نه، مواجه شدن انسان با یک پدیده را بسیاری مواقع دوچار بیدل میدانه. اون غزلی داره که میگه کنارم میرمد چون پرتو صبح از کنارم شب، در مصرع اولش کلمه دوچار میاره. برحال دوچار شدن کس به آینه یعنی این که طرف خودش رو در آینه ببینه. صفای آینه شرم دارد که خورده گیرد دوچار خود را. میگه انسان وقتی که آینه او زنگار داشته باشه، طبیعتاً خلاف و عیب در چهره مردم نشان میده به وسیله اون زنگار، ولی اگر پاک و صاف باشه دیگه خردگیری بر کسی نمی کنه. بنابراین بعد از کینه و بیتی هست میگه که صورت نبست در دل ما کینه کسی، آینه هرچه دید فراموش میکند. که بیت نمیدونم از کسی دیگری، از شاعران مکتب هندی است. میگه آینه چون چهره پاک و صفایی داره، کینه کسی در اون نیست. اگر دلت زنگ کین زداید، خلاف خلقت به پیش ناید. صفای آینه شرم دارد که خورده گیرد دوچار خود را. با عمر موهوم فکر فرصت فزود صد بیش و کم ز غفلت. با عمر موهوم فکر فرصت فزود صد بیش و کم ز غفلت. چه بیت تنافر و حروف بدی داره این بیت، این مصرع، یعنی طوری حروف کنار هم می نشینن که تلفظ کردنش سخت میشه و این یکی از عیوب فصاحت دانسته میشه. با عمر موهوم فکر فرصت فزود صد بیش و کم ز غفلت. تو گر عیار عمل نگیری، نفس چه داند شمار خود را. میخواد بگه که تو با این عمر موهوم خودت که اصلا عمری نیست، زندگی تو اصلا چیزی نیست، عمر تا نظر باز کرده ای هیچ است. عمر برق و شرار را ماند. میگه عمر فقط مثل یک برق است، میگذره و میره، یک وهم هست. این غزلی که دیشب خواندم اتفاقا جایی داشت، میگفت که چند باید بود مغرور تراوت های وهم. شبنمستان نیست بیدل، چشم تر دارد بهار. میگفت این وهمه، آدم احساس میکنه که تراوتی در کار هست. عمر ما یک عمر موهومی است، چندان هستی و اصالتی نداره. بعد با این حال هی تو حساب میکنی چی کم شد چی زیاد شد، هی بیش و کم تو حساب میکنی، هی حساب میکنی که چی دارم چی ندارم، و همش در فکر بیش و کم بود داشتن و در فکر چند و چون داشتن هستی. میگه که تو باید خودت عیار عمل خودت رو بگیری، وگرنه این نفس تو که میره و میایه معلوم نیست چگونه حساب بکنه عمر تو رو. به تعبیر دیگه عمر تو این نفس که میره و میاد در واقع از عمر تو داره کم میکنه، تو از این غافلی. نفس هر دم ز قصر عمر خشتی میکند بیدل. نفس هر دم ز قصر عمر خشتی میکند بیدل. پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. میگه معمار این ویرانه، میبینی عملا این رو میخواد معماری بکنه، ولی عملا هر لحظه یک خشتی از این قصر عمر تو داره میکنه. تو در عیار عمل نگیری، نفس چه داند شمار خود را. قدم به صد دشت و در گشادی، قدم به صد دشت و در گشادی، ز ناله در گوش ها فتادی، انان به ضبط نفس ندادی، طبیعت نیسوار خود را. طبیعت نیسوار منظورش چی است؟ منظورش همین کودکی هست، طبیعت خوی و خصلت کودکی هست. چون اشاره کردم که نیسواری یکی از بازی های کودکانه است که بچه ها یک چوبی را اسب می سازن و به خیال این که اون اسب هست اون چوب را دستشون می گیرن و سوار اون چوب می شن انگار و می دون. این بازی بوده که در قدیم ها بسیار رایج بوده و به وسیله نی همین اتفاق می افتاده، چون نی در این دوستان بسیار رایجه. به همین خاطر بسیاری مواقع طفل نیسوار اشاره میکنه بیدل و منظور از انسان غافل هست، انسانی هست که فقط به فکر بازی و تفریح هست. چه تماشاست در این کوچه که طفلان سرشک نیسوار مژه از خانه بیرون میآیند. بیت بسیار قشنگه، میگه این بچهای اشک ما هم روی نیهای مژه سوار شدن و از خانه بیرون میان. چی میخوان؟ چی رو ببینن؟ یک چیزی هست، یک خبری هست که در این کوچه. حالا طبیعت نیسوار یعنی طبیعتی که درگیر آرزوهای خرد و ریز و بچگانه است، به تعبیر طبیعت کودکانه و بچگانه. و میگه که تو ضبط نفس نکردی. ضبط نفس چیه؟ یعنی خیشتنداری، مراقبت باطنی، این که نفس خودت را حبس بکنی و نفس تو جولان دهنده نباشه. چون نفس با هوس معمولا ارتباط داره. کسی که انان اختیارش به دست نفس او هست طبیعتا درگیر هوس هم میشه. بله دوست گرامی غزل هست. برای فردا فرمودید. برای فردا هنوز انتخاب نکردم، ولی چشم سعی میکنم که تا آخر این جلسه غزل فردا شب را هم تعیین بکنم و در نظر بگیرم. بله قدم به صد دشت و در گشادی، به همه دشت و در میری، به هر سو میروی، تو قاصد نیستی تا هرس ها هر سو دوانندت. در یک غزل میگه به چندین غفلت از خود میروی و باز میایی. تو به درگیر غفلتی، البته کلمه غفلت در اون بیت یقین ندارم که همین باشه، ممکنه کلمه دیگه باشه. حافظه این بیت رو عرض بکنم اینجا که بسیاری مواقع از حافظه بنده میخوانم و ممکنه دقیق نباشه. ما دیشب هی میگفتم چمن گل ناله بلبل یار مستی من جنون کردم، بعدن یادم آمد که این طوریه که چمن گل شیشه قلقل، نه ناله بلبل، شیشه قلقل یار مستی من جنون کردم. به هر حال میگه این همه این بری بر چی میدوی؟ یک مقدار مراقبت کن، یک مقدار تأمل باطنی بکن، سر در گریبان فرو ببر، چون شعله در طریق فنا استراب چیست؟ میگه تو عمرتو به طرف فنا میره، شعله یک لحظه هست دیگه لحظه دیگری نیست، عمر تو به سمت فنا داره میره. بعد تو در این حال داری استراب داری، نگرانی داری. نگران چیزی نباش، نگران این خصوصیات و این مسائل نباش، بلکه سعی کن که ضبط نفس کنی. چون شعله در طریق فنا استراب چیست؟ ضبط نفس کن و قدمی آرمی درو. نفست ضبط کن، خیشتنداری کن. ضبط نفس بیشتر به معنی خیشتنداری، خیشتنداری کن و آرامش پیدا بکن. قدم به صد دشت و در گشادی، ز ناله در گوش ها فتادی، انان به ضبط نفس ندادی، طبیعت نیسوار خود را. نیسوار چون کسی که سوار نی شده و اسب ساخته و هر طرف میتازه با اون اسب، میگه بیا ضبط نفس بکن. در گریبان غوطه خوردم، یعنی سر در گریبان فرو ببر. در گریبان غوطه خوردم، رستم از آشوب در، کشتیم می برد توفان، لنگرم آمد بیاد. ز شرم هستی قدح نگون کن، شرم هستی، میگه تو هستی آنچنانی نداری که خیلی به خود می بالی. مثل حبابی، حباب چیه؟ یک چیز پوچی هست، یک هستی موهوم داره، یک هستی پوچ داره. ز شرم هستی قدح نگون کن، دماغ مستی به وهم خون کن، تو ای حباب از طرب چه داری، پر از عدم کن کنار خود را. میگه که به برق قطره ز تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. یعنی تو وجودت رو وصل کن به اون دریا. حباب هم وقتی به ترکه اون پوسته نازکی از آب که بر روی او هست وصل میشه به اون دریا، و هوایی هم که داخلش هست محبوس هست آزاد میشه. بنابراین حباب به دریا وصل میشه به این ترتیب. میگه تو همین کار رو بکن. تو هستی نداری که خیلی نگران این هستی هستی. بیا و این چپه کن. قدح حبابت رو سرنگون کن و به دریا وصل شو. به دریای وحدت وصل شو. غرق وحدت باش اگر آسوده خواهی زیستن. ماهیان را هرچه باشد غیر دریا آتش است. بلندی سر به جیب پستی شد اعتبار جهان هستی. بسیار بیت زیبایی است. میگه این بلندی ما سر در گریبان پستی داره. فکر نکن که خیلی به جا و مقام و موقعیت آنچنانی میرسی. بیت بسیار زیبایی داره مرتبط با همین هست. باشه این بیت رو کامل بخونم بعد به اون اشاره بکنم. بلندی سر به جیب پستی شد اعتبار جهان هستی. چراغ این بزم تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را. میدونید که البته این را عرض بکنم که در نسخه چاپ کابل که شمع این بزم تا سحرگاه آمده بود و به نظرم یک مقدار نزدیکتر به واقعیت هست، چون شمع در همون جایی که هست کم کم میسوزه و دفن میشه، یک داغی از او باقی میمونه. منتها در دیوان چاپ تصحیح طباطبایی قزوین و چراغ این بزم آمده، خب ما به همین تصحیح احترام قائلیم. چراغ این بزم تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را. این محلی که چراغ گذاشته شده را محل مزار و محل دفن او میدانه، چون چراغ یا شمع هر کدام هر دو بالاخره نابود میشن، تا صبح میسوزن و چیزی جز یک داغ از اونها نمیمانه، جای چیزی جز یک لکه سیاه از اینها نمیمانه، چون پای چراغ معمولا سیاه میشه. میگه این مزار اینایه و این تا صبح مزار خودش داره واقعا نورافشانی میکنه. این تو میگه اینقدر نورافشانی میکنی، اینقدر با این غره هستی، مغرور هستی و نستی، خودت چیز آنچنانی نداری. تو در واقع سر مزار خودت داری چه نورافشانی میکنی. بلندی سر به جیب پستی شده اعتبار جهان هستی. چراغ این بزم تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را، یا تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را. یک بیت دیگه هم داره بسیار قشنگه، میگه که تازه چمن دماغ را بوی بهار میرسد. در او غزل تازه چمن دماغ را بوی بهار میرسد. ضبط خودم چه مشکل چه ممکن است نامه یار میرسد. در یک بیتی هم میگه که بر تب و تاب کررفر بر تب و تاب کررفر ناز مچین که تا سحر شام به داغ میکشد فخر به آر میرسد. میگه شمعی که اینجا هست در نهایت به جای او یک داغی باقی میمونه. فخری که تو داری به اون افتخار میکنی، این کم کم به آر و ننگ میرسه. یعنی بسیاری مواقع بیدل در جای میگه که بیدل از فخری که ما داریم باید ننگ داشت. ما به این چیزای افتخار میکنیم که جای ننگ داره. مثلا افتخار میکنی به جا و مقام و منصب و پول و دارایی و اینا جای خجالته که انسان بیای مثلا در کنار این همه آدمی که زندگی های معمولی دارن تو بیای یک دم و دستگاه و قصر و بارگاه ساخته باشی. این جای افتخار نداره، این جای خجالت داره. بیدل از فخری که ما داریم باید ننگ داشت. بر تب و تاب کر و فر ناز مچین که تا سحر شمع به داغ میکشد فخر با آر میرسد. در کمین شعله هر شمع داغی خفته است. در کمین شعله هر شمع داغی خفته است. هر شمع بالاخره نهایتاً به یک داغی خواهد منتهی شد. هر کجا تاجی است آخر نقش پا خواهد شدن. اون تاج پادشاهان روزی نقش پا خواهد شد. بلندی سر به جیب پستی شده اعتبار جهان هستی. که چراغ این بزم تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را. بخیش اگر چشم می گشودی چو موج دریا گره نبودی. چه سر کرد آرزوی گوهر که غنچه کردی غبار خود را. میگه این موجهایی که یک بیت زیبایی داره، میگه که این موج ها که گردن دعوی کشیدند بحر حقیقتند اگر سر فرو کنند. میگه اگر سر به گریبان خودمان فرو بکنیم، اینقدر هرزه تازی نکنیم، آسوده میشیم. منتها مشکل ما اینه که هی در تب و تاب هستیم، هی در تپش هستیم، هی دنبال چیزی میگردیم. مثل موج، موج آرامش نداره دیگه. ما یک لحظه دریا دیدیم که بدون موج باشه، هر لحظه یک موج میاد بعد دوباره میره به زیر دریا، از زیر میره حرکت میکنه، پس دوباره باز از روی دریا میاد، باز از زیر میره، و اون موجی که دوباره میره از زیر انگار که دنبال گوهر میره، میره دنبال مروارید. میگه اینقدر چی میری دنبال مروارید بگردی؟ دنبال چی داری میگردی؟ به خیش اگر چشم میگشودی چو موج دریا گره نبودی، چه سر کرد آرزوی گوهر که غنچه کردی بهار خود را. غنچه میدانید تنگ و بسته هست، برگایی است که داخل یک محفظه تنگ بسته شده، محبوس هست، ولی بهار کاملا آزاد هست. میگه تو بهار بودی، بعد آمدی بهار خودت رو غنچه کردی، بهاری که رها بود، آزاد بود، بعد این آمد خودش محبوس کرده در دل یک غنچه، مثل موجی که همش دنبال یک گوهر میگرده. تو شخص آزاد پرفشانی. جالبه که این غزل یکی از غزلهایی که محور عمودی بسیار روشن و واضح و مسیر کاملا یک دستی داره، مثل بسیاری از غزلهای بیدل، و این خاصیت در شعر بیدل کمی متفاوت هست با دیگر شاعران مکتب هندی که اونا غالبا بیت محور هستن، بیدل بعضی از شعراش غزل محور هست، حس و حال محور هست، و این غزل اینطوریه. از اول تا آخر یک حس و حال رو میگه، سر فرو بردن به گریبان، مراقبت کردن، پرهیز کردن از این همه شهرت طلبی، از این در زدن، از دنبال جاه و مقام گشتن و امثال اینا. تو شخص آزاد پرفشانی، قیامت است این که غنچمانی، که باز اینجا مأمور تقریبا تکرار میکنه غنچه کردی بار خود، قیامت است این که غنچه بمانی. قیامت است یعنی ناگوار است. بسیاری مواقع قیامت به معنی یک پدیده شگفت ناگوار در شعر بیدل آمده. تشویش انتظار قیامت، قیامت است. ما را دماغ این همه ابرام ناز نیست. میگه که همین انتظار قیامت داشتن خودش یک قیامته، یعنی خودش دردسریه. تو شخص آزاد پرفشانی، قیامت است این که غنچمانی، فسرد خودداریت به رنگی که سنگ کردی شرار خود را. میگه تو مثل یک آتش آزاد بودی، بعد آمدی خودت در دل سنگ محبوس ساختی. بیدل این تعبیر رو بسیار داره که آتش در دل سنگ محبوس هست و به وسیله سنگ آتش زنه آزاد میشه. به همین دلیل سنگ رو جایگاه و محل حبس شدن آتش میدانه، و با این شکافتن سنگ یا ضربه خوردن سنگ یا دو تا سنگ به هم خوردن، آتشی که در دل سنگ هست آزاد میشه. بیت دیگری هم داره، مصرعی میگه که بستن چون شرار ز سنگ آشیان ما، و موارد دیگری هم از این قبیل هست که بیدل سنگ رو جایگاه آتش میدانه، و در اینجا هم همین رو اشاره میکنه. میگه تو آتش خودت رو سنگ ساختی، آتشی که میتونه آزاد و رها باشه، شدی به یک سنگ سرد و تیره. وداع آرایش نگین کن، ز شرم دامان هرس چین کن، مزن به سنگ از جنون شهرت چو نام عنقا وقار خود را. در ضمن دوستی اشاره کردن که وزن این شعر رو بگم. وزن این شعر در اول برنامه هم عرض کردم خدمت دوستان، مفاعلاتن 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 مفاعلاتن، یا به شکل دیگه میشه گفت مفاعلان ف مفاعلان ف مفاعلان ف مفاعلان ف، از غزل از وزنهایی است که بیدل بسیار به کار برده. وداع آرایش نگین کن. نگین چه ارتباطی با موضوع داره؟ در این مورد هم یک توضیحی بدم، دقایق آخر برنامه است، یک توضیح در مورد نگین هم بد نیست داده بشه، که علت ارتباط نگین و نام روشن بشه. ما میدانیم که در قدیم روی نگین ها نام افراد حک می شده برای ساختن مهر، که روی نامه ها مهر می کردن با نگین، و در قدیم غالبا مهرها روی نگین افراد اسم آدم ها حک می شده. بنابراین میشه گفت که نگین دارای نام هست، چون یک نام روش حک شده دیگه، یعنی نامدار هست، و از طرف نامدار به معنی شهرت هم هست، شهرت به معنی مشهور هم هست، و نام به معنی شهرت هم هست، میگن نام و ننگ، نام و نشان. بنابراین میشه نگین رو دارای شهرت تلقی کرد، و از طرف دیگه خب با اون نامه‌ای که مهر میشده با نگین و معمولا تومارهای حکومتی رو اینا رو با نگین مهر میکردن و اون تومارها به جاهای دیگر میرفته، نامه ها منتشر میشده، تومارها منتشر میشده با مهر پادشاهان و دولت مردان، بنابراین به نوعی اون فرد هم در دوروبر معروف میشده، مشهور میشده و به این ترتیب، به این اعتبار هم در واقع نگین وسیله شهرت دانسته میشده. و در شعر بیدل معمولا این بسیار به کار رفته، مفهوم ارتباط شهرت و نگین. خیال نامداری تا کیت خاطر نشین باشد، چه لازم سرنوشتت چون نگین زخم جبین باشد. یا بس که بیدل بر تبایع حرص شهرت غالب است، جانکنی ها سنگ هم در آرزوی نام داشت. میگه سنگ هم جان خودشو میکند، چون سنگ کنده میشه دیگه، نگین هم سنگه، سنگ کنده میشه، حک میشه، چیزی از داخل سنگ عملا چیزای کنده میشه، میگه جان خودشو میکنه به خاطر که صاحب نام بشه، این سنگ صاحب اون نامی بشه که روش حک شده. چقدر تعبیر قشنگه. بس که بی دل بر تبایع حرص شهرت غالب است، جان کنی ها سنگ هم در آرزوی نام داشت. به خاطر نام داشتن جان خودشو کن. یک جای دیگه هم بی دل شبیه به این رو داره، میگه که آنان که لاف افسر و اورنگ میزنند، در نام هم سری است که بر سنگ میزنند. میگه درسته که اینا نام خودشون رو روی سنگ حک میکنن، ولی این نام چیکار میکنه؟ عملا سر به سنگ میزنه، این کار بیهوده ای میکنن. آنان که لاف، یا آنها، نمیدونم کدوم یکی از اینایه، آنها که لاف افسر و اورنگ میزنند، در نام هم سری است که بر سنگ میزنن. اینجا ممین رو اشاره میکنه. وداع آرایش نگین کن، ز شرم دامان هرس چین کن، دامان هرست جمع کن، مزن به سنگ از جنون شهرت، اینقدر دنبال شهرت نباش، و مثل نام عنقا وقار خودت به سنگ نزن. اون بیتی بود که میگفت که در نام هم سریست که بر سنگ میزنن، میگه وقار خودت به سنگ نزن، مثل عنقا. عنقا چرا؟ اینجا عنقا چی گناهی کرده که دنبال شهرت تلقی میشه؟ چون عنقا هم درسته که بی نشان هست و دیده نمیشه، ولی عملا در نام، در ذهن و زبان مردم حضور داره، و همین خاطر عملا هم از اون نام و نشان داشتن نتونسته فرار بکنه. کلیم در اون غزل خودش میگه که عنقا هم از زبان خلایق نرسته است، آزاد نیستی همه گر بی نشان شوی. عنقا هم از، ببخشید این بیت از خود بیدله، اون بیت کلیم چیز دیگه ایه، میگه در بند نام ماندگر از نشان گذشت، در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماندگر از نشان گذشت. میگه از نشان گذشته ولی در بند نام مانده، بالاخره درگیر شهرت هست. بیدل هم همین رو میگه، آزاد نیستی همه گر بی نشان شوی. عنقا هم از زبان خلایق نرسته است، عنقا هم بالاخره همیشه نامش بر زبان خلایقه، پس عملا عنقا هم با وجود بی نشانی نتونست از شهرت خلاص بشه. بی زبانم لیک بالی از زبانها میزنم، ای خوشان عنقا که ترک نام نتوانست کرد. ترک نام نتوانست کرد؟ نه، ای خوشان عنقا که، باید ببینم، چون ترک نام بر این که منفی در منفی میشه، باشه اون بیت رو ببینم چون کمی در تردید افتادم. دل به زلف یار هم آرام نتوانست کرد، در اون غزل هست بگمانم، خدا کنه در این گزیده غزلیات باشه. دل به زلف یار هم آرام نتوانست کرد، این مسافر منزلی در شام نتوانست کرد. چقدر قشنگه، زلف معشوق چون سیاه هست به شب تشبیه میکنه، میگه دل به زلف یار هم آرام نتونست، به زلف یار هم آرام بشه، مثل مسافری که نتونه در شام اقامت بکنه، که شام در اینجا هم شهر شام هست و هم شب که با زلف یار ارتباط داره. بله درسته، ترک نام نبود. بی نشانم لیک بالی از زبانها میزنم، ای خوشان عنقا که ساز نام نتونست کرد. خوبه اون عنقایی که اصلا نام هم نمی داشت. وداعی آرایش نگین کن، ز شرم دامان هست چین کن، مزن به سنگ از جنون شهرت چو نام عنقا وقار خود را، بدر زن از مدعا چو بی دل. مدعا یعنی طلب، خواسته، آرزوها، آرزوی دل چو اشک از چشم ما افتاده است، مدعا چون سایه‌ای در پیش پا افتاده است. میگه ما از این آرزوها گذشتیم، آرزوی ما مثل اشک از چشم آدم میفته، آرزوی ما از چشم ما افتاده، چون از چشم افتادن داریم دیگه، میگیم که فلانی از چشم ما افتاد. حالا میگه آرزوی دلم از چشم ما افتاد، مثل چی؟ مثل اشک که ما از چشم میفته. چقدر قشنگه این از چشم افتادن. یک بیتی هم از کسی دیگری، از بیدل نیست، اونم بسیار جالبه، میگه ای اشک دمی انیس ما باش، ما هم ز نظر فتادگانیم، ما هم از چشم مردم افتادیم مثل اشک. بله به کجا بودیم؟ اون بیتی بود که آرزوی دل چو اشک از چشم ما افتاده است، مدعا چون سایه‌ای در پیش پا افتاده است. میگه مدعا هم طلب خواسته دنیایی هم مثل سایه پیش پا ما افتاده، یعنی اون رو انداختیم پیش پا، آرزو مدعا خواسته. بدرزن از مدعا چوبی دل، ز الفت وهم پوچ بکسل. از این وهم پوچی که زندگی تو هست، موهوم هم هست پوچ هم هست مثل حباب. ز الفت وهم پوچ بکسل، براستان امید باطل خجل مکن انتظار خود را. چون آدم خیلی خجالت میکشه، یعنی ضایع میشه به تعبیری، که مدت انتظار یک چیزی بکشی بعد نیایه. میگه این امید باطلی هست که تو آرزوهای بلند، مدعاهای زیاد، آرزوهای دور از دسترس داری. این وجود پوچ تو به این چیزا صرف نمیکنه. از اینها بگذر و خودت رو خجالت نده، یعنی طوری نشه که خجالت بکشی که چرا به خاطر یک امید باطل مدتی در این آستان ماندم. بدر زن از مدعا چوبی دل، ز الفت وهم پوچ بکسل، بر آستان امید باطل خجل مکن انتظار خود را. خب تشکر از همه دوستانی که با ما بودن در این گفتگو. ها رام رام، دوستمون گفتن که در مورد رام رام توضیح بدم. خب این توضیح را هم عرض میکنم که رام رام یک نوع ادای احترام در بین هندوان هست و فکر میکنم نام یکی از خدایان اونها باشه، و گفتن رام رام به معنی نوعی سلام هست، و بیدل در بعض جاها به این اشاره میکنه و بسیار هم قشنگ یک بیتی داره بسیار جالبه. میگه که سوختم از برق نیرنگ برهمنزادهی، سوختم از برق نیرنگ برهمنزادهی، که از رمیدن وا کند آغوش و گوید رام رام. چقدر این بیت زیباه، چقدر تعبیر به نوعی میتونیم بگیم که چی؟ ایهام آمیزی داره این رام رام. از یک طرف میگه که اون از دست ما رم میکنه و بعد میگه رام. من تعجب میکنم، فکر میکنم که این رام ما شد، ولی نه، معلوم میشه که این رام رام گفته به رسم هندوان. همه ماندم از نیرنگ و کلکی که این میزنه به ما، میگه رام رام، بعد معلوم نمیشه که رام ما شده یا رام رام هندویی رو به کار برده. سوختم از برق نیرنگ برهمنزادهی، که از رمیدن وا کند آغوش و گوید رام رام. و این بیت بسیار زیبا که یکی از تک بیتهای عالی بیدل هست، این صحبت رو ختم میکنم. در جاهای دیگه هم البته بیدل الله الله و رام رام رو در کنار هم به کار برده و موارد دیگری هم از کار برده این کلمه هست.